سوال شفاهی کسی داره دوستان؟ با دوستان انتظامات هماهنگ کنیم. سوال شفاهی اگر کسی داره، خب تا هماهنگ میشه سوالای کتبی. گفتین حساسیت روی مسئله خاصی نداشته باشین. خب من چجوری برای همسر ایدئالم حساسیت نداشته باشم؟ یه خانومی در تهران به من میگفت من از بچگی بدم میومد از مردایی که خیلی مو دارن پشمالو. گفت آقای فرهنگ باورتون نمیشه، یه ازدواجی من کردم، این شوهر ما بلا نسبت گوریل. گفتم میدونی چرا؟ چون یه عمر حساس بودی. از 10 سالگی فکر میکردی شوهر من نکنه موهاش زیاد باشه، نکنه موهاش زیاد. حالا میگین چجوری رو همسر ایدئالمون حساس نباشیم؟ گفتیم حساسیت یعنی جذب شرایطی که از آن فراری هستیم. اگه دوست دارین یه ازدواج بیریخت بکنین، خب حساس باشین. سوال بعدی هم همینه. اگر تلویزیون حوادث بمباران فلسطین را میگذارد، شما میگید ما نگاه نکنیم، بهتر نیست آگاه بشیم و بدانیم که در جهان چه میگذرد؟ یادم نمیاد گفته باشم نگاه نکنه. گفتم فیلم ها و سریال های منفی رو نگاه نکنید. چه گفتم نبینید در دنیا چه میگذرد؟ و اینی هم که میبینید در دنیا چه میگذرد ببینید و درس عبرت بگیرید. نه اینکه اگه از 2 بعد از ظهر تا 12 شب 10 تا اخبار توی شبکه‌های تلویزیون پخش میشه، هر 10 بار رو بشینید این جنازه‌های فلسطینی و لبنانی رو ببینید. اونم توصیه نمی‌کنید. یه بار میخوای اخبار ببینی چه خبر، عبرت بگیری، آگاه بشی، همسو بشی، همدردی کنی، موافقم این کارو بکنید. یا دوست دیگه ای مثال زده، برنامه‌ای که از چهارشنبه سوری پخش میشه، اگر لازم است که شما عبرت بگیری ببین، یعنی اگه اهل ترقه سازی و ترقه بازی و، ولی شمایی که اصلا اهل این کار نیستی برای چی ببینی یه دست قد شده یه چشکور شده؟ اونی که باید عبرت بگیره ببینه. شما میگین تمام این ترانه ها پیام منفی دارن، ولی روحیه و دل گرفته ما در اون زمان از بین میره. شما میگین از نوارهای بدون خواننده و موزیک اکسیژن گوش بدهیم. من کی گفتم اکسیژن گوش بدون؟ در حالی که ما آن موقع نیازمند شنیدن حرفهای طرف مقابلیم، چه کنیم؟ شما نیازمندین که یه نفر آواز بخونه بگه من دارم میمیرم و تو هم بیا با هم بمیریم و بعد این آرومتون میکنه؟ حرف عجیبیه. حتی زمانی که دل شما گرفته است، گوش کردن نوارهایی که بار منفی دارن نمیتونه شما را آروم بکنه. اون آرامش، آرامش کاذبه. اون لحظه آرامی، 1 ساعت بعد دل 2 برابر گرفته. انشاءالله در طول دوره به شما یاد خواهیم داد به جای اون نوار سراغ چه چیزی برو که تو را آرام بکنه. هنوز وقتش نرسیده. سوال شفاهی اون دوستی که داشت نشست، شما هماهنگ کردین با دوستان؟ بفهمن؟ میکروفون بیسیم خاموشه.
با سلام.
سلام.
ببخشید من میخواستم بپرسم که اگه ما چیزی رو ندونیم به صلاحمون هست یا نه و دوست داشته باشیم اون کار انجام بشه، چطوری باید تجسم کنیم که آیندهش مشکل پیش نیاد؟
به امید خدا در آینده یکی از مواردی که درس میدیم اینه که از کجا متوجه بشویم چیزی به صلاح ما هست یا نیست. چون جزء درسامونه اجازه بدین جواب ندم. موفق باشین. سوال
با سلام.
سلام.
من یه سوال داشتم در رابطه با نمیدونم حالا آقای خانم نوجوانی بود که سوال کرده بودن که آیا من که در سن رشد هستم اگه عبارت تأکیدی بگم میتونه بر رشد قدم تاثیر بذاره یا نه؟ شما گفتید که امکان پذیر نیست.
بله.
در صورتی که حالا تو صحبت‌های خودتون و کلاً حالا چیزایی که حالا خودم مطالعه کردم و شنیدم، سیستم ناخودآگاه میتونه حتی سلول‌های سرطانی رو از بین ببره، میتونه به قول من بر رشد مو تاثیر بذاره و
چیزهایی که از نظر عقل و منطق غیر ممکن به نظر.
بسیار عالی. دوست من، ضمیر ناخودآگاه، تلقین، عبارات تأکیدی، تصویر سازی ذهنی میتونه بیماری رو از بین ببره. اون بیماری نیست، کوتاه بودن قد که بیماری نیست. من رنگ چشم قهوه‌ایه، شنیدم ضمیر ناخودآگاه خیلی توانمنده، من روز به روز چشمهام سبزتر میشود، به لطف الهی همینجور داره سبز میشود. ناخودآگاه میتونه یالا سبزش کن؟ نه نمیتونه. ناخودآگاه عبارت تأکیدی، تلقین به نفس، تصویرسازی ذهنی، باور قوی میتواند بیماری را درمان کند. اون بیماری نیست.
معذرت میخوام، من ادامه سوالم این بود که حالا من یه داستان رو شنیدم، حالا نمیدونم از خود شما بود یه جای دیگه، که تو شهرک سینمای هالیوود که اومدن 100 نفر از پیرمردای 80 ساله، پیرزنا و پیرمردای 80 ساله رو بردن به 40 سال قبل، حالا با صحنه سازی. اینها علاوه بر اینکه بیماریاشون خوب شد، افرادی که بدون مو بودن موی مشکی رو سرشون روی. این چطور هستش؟
بسیار. اون هم یک نوع ضعف جسمی یا به نوعی بیماری است با توجه به اون سن. ما هرچی سنمون میره بالاتر، یک ضعف هایی در بدنمون ایجاد میشه تا منجر به مرگ میشه. اون ضعف جبران شده. کوتاه بودن قد ضعف نیست، به چیز نرماله، طبیعی اینقدرش کوتاهه. مثل این که من چشم قهوه ایست، مثل این که فرم بینی مثلا گوشکوبیه، این بیماری نیست. اگر بیماری یا ضعفی باشه، میشه از اون تکنیکا اون ضعف رو برطرف کرد یا بیماری رو درمان کرد، که این قسمت در اون زمینه نمی گنجه.
متشکرم.
موفق باشید. سوال شفاهی ندارید؟ بسیار خوب. پس اون آقایی که بلند شدن گفتن من سوال دارم، شما نبودین؟ کتبی نوشت. نه آخه اون آقام بودن، پشیمون شدی؟ نذاشتن سوال کنه. خب حتما سوالتون مرتبط نبوده. نه، سوال اگه مرتبط با موضوع درس نباشد، مثلا یکی بگه ببخشین بله من میخوام ازدواج کنم، به نظر شما چجوری طرفم رو انتخاب کنم؟ سوال خوبیه، ولی ارتباط به بحث ما نداره. پیشنهادتون رو کتبی بنویسید، الان بدین به من ببینم چیه. اطرافیان بسیار نزدیک من، یعنی خانواده، اشخاصی بسیار منفی هست و سلام در من تأثیر میگذارن. تو رو خدای جوری بنویسید زود بشه خوندش. نه خب مثل سلام این سری نیست که. حالا بقیهش رو بخونم. پس من چطور میتوانم عبارت تأکیدی خود را باور کنم؟ حتی اگر آنها را هم باور کنم، جملات و گفته های منفی این افراد باعث خونسا شدن عبارات من می شوند، چه کنم؟ لطفاً در کلاس ما خوب حضور داشته باشیم. چهارمین روش حذر از منفی ها چی بود؟ هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. گفتیم یه جایی لازمه که به گوشمون یاد بدیم حق شنیدن نداری، چون از اون منفی نمیشود حذر کرد و بمباران منفی از جانب اونها اثر عبارات مثبت ما رو هم از بین میبرد. اونجا گفتیم به گوشت فرمان بده که نشنو. حالا شما سوال کردی منفی میگم من چه کار کنم؟ تمرین کن، به یک موضوع دیگری فکر کن، خودت رو در جای دیگری ببر، بازم حرف اونها رو نشنید. دوم، سریال های طنز سریال هایی هستند که در عین خنده دار بودن به نکات منفی جامعه اشاره میکنن و قصدشان آگاه کردن مردم است، مثل برره. آیا شما با طنز مخالفین؟ دوست عزیز، هر علمی کارشناس و متخصص مخصوص به خودش رو دارد. شما کارشناس در این مسئله نیستید که بگید برره سریال خوبی است. این حرف شما حرف غیر تخصصی است. از دو زمینه، دو منظر من میتونم به شما جواب بدم. یک، تعریف طنز. طنز چیزی نیست که بیاد معضلات جامعه رو نشون بده. طنز سه ویژگی دارد. طنز باید به ذهن انسان فکر را منتقل کند، به دل انسان درد را منتقل کند و بر لب انسان خنده بنشاند، خنده تلخ، خنده ای که اینجا رو به فکر وادار میکنه، اینجا رو به درد. سریال برره فقط اینجا رو میخندون، سریال برره دست انداختن همه مردم، بی سواد بودن همه مردم، بی ارزه بودن همه مردم، احمق بودن همه مردم. برره طنز اصلا نیست. شما اگر طنز رو در قالب علمی نگاه بکنید کاملا و قویاً میشه گفت که سریال برره اصلا طنز نبود، ویژگی طنز رو نداشت. من با طنز مخالف نیستم، ولی اون طنز نبود. اگر در اطراف ما گفتارهای منفی باشد و ما گوشمان را بگیریم که نشنویم، حاله‌های انرژی با بار منفی آنها به سراغ ما میآید. نه، نگران نباشید، شما نشنوین، حالی شما وضعیت قالب رو داره، فقط شما نشنوین. تأثیر و نفوذ کدام یک در ناخودآگاه بیشتر است و کدام نتیجه شدیدتری دارد؟ این که خودمان به خودمان عبارت تأکیدی بگوییم یا دیگران به ما بگوین، خودتون به خودتون بگین تأثیرش بیشتر. چطور می توانیم باعث شویم که اطرافیان ما هم مانند مادر ادیسون و استاد ابن سینا به جای جملات منفی ما را بمباران با جملات مثبت بکنن؟ شما شروع کن به بمباران مثبت کردن اطرافیانه تا آنها از تو یاد بگیرن. ما تو همه عمرمون فقط منتظریم من چیکار کنم که تحویلم بگیرم. شما اونها را تحویل بگیر. من چیکار کنم درست با هم برخورد کنم؟ شما با اونها درست برخورد کن. لطفا منتظر اقدام دیگران نباشین، شما شروع کن. آیا اشکالی دارد چند عبارت ثابت را برای یک موضوع بگوییم؟ بله، دلیلش هم گفتیم که چرا اشکال دارد. یا برای یک موضوع فقط یک جمله بگوییم؟ حتما برای یک موضوع تا رسیدن به نتیجه یک جمله رو بیشتر نگیم. سوال دیگه نداریم؟ سوال؟ بسیار. بحث ما روی تصویرسازی ذهنی بود. گفتیم دو نوع تصویر سازی داریم، تجسم و تجسم خلاق. گفتیم تجسم یعنی بازبینی چیزی که قبلا دیدیم، تکرار در دیدن چیزی که قبلا دیدیم. تجسم خلاق یعنی دیدن چیزی که تا به حال ندیدیم. تمرین کوچکی انجام دادیم، چشمامون رو بستیم، یک بار خونه خودتون رو دیدیم که میشد تجسم، یک بار خانه من رو دیدیم، جایی رو که تا حالا ندیدیم. پس هر کس میتونست هر تصویری دلش میخواد از منزلی که من در او زندگی میکنم ببینه. گفتیم این تجسم خلاق است. گفتیم برای اینکه بهتر بتونین تجسم خلاق رو انجام بدید نیاز داریم به تمرین روی تجسم. بعضی ها میگن من نمیتونم چشم رو ببندم یه چیزی رو ببینم که تا حالا ندیدم. مثلا خونه شما رو میخواستم ببینم، هر کاری کردم هیچ چیزی در ذهن من نیامد. برای این که شما تجسم خلاق خوبی داشته باشین شروع میکنین به تمرین در تجسم. یک شیء ساده رو جلوتون میگیرین، خوب به این شیء ساده نگاه میکنین، چشماتون رو میبندین و چیزی رو که اینجا دیده بودین در ذهنتون میبینین. دوباره چشمتون رو باز میکنین، آیا هر آنچه که اینجا بود من در ذهنم دیدم؟ نه، دستش رو ندیدم. دوباره چشم رو میبندین، دستش رو میبینین. باز میکنین، آیا همش رو دیدم؟ نه، یه خط سفیدی هم وسط این خودکار بود، ندیدم. اونقدر چشم رو باز میکنید، به اون شیء ساده نگاه میکنید و میبندید، تلاش میکنید تا عین اون چیز رو ببینید، تا دقیقا این دیده بشه. میریم سراغ شیء ساده بعدی، این بطری آب رو میگیریم جلومون، چشم رو میبندم میبینمش، باز میکنم، آیا همه این رو دیدم؟ نه، یک چهارم این بطری آب نداشت، من اینو در تصویرم ندیدم. دوباره چشمم رو میبندم، یک چهارم بطری باید آب نداشته باشد. اونقدر باز میکنم میبندم که این شیء کامل در ذهنم دیده بشه و آرام آرام این شیء ساده رو تبدیل میکنیم به اشیاء پیچیده تر. یه وسیله‌ای که 7-8-10 تا دکمه داره، عقربه داره، پیچ داره، از رنگای متنوعی تشکیل شده. هر چه که این رو بیشتر بکنیم میتونیم در تجسم خلاق موفق تر باشیم. هر چه در تجسم بیشتر تمرین داشته باشیم در تجسم خلاق موفق تریم. گفتیم که مناسب ترین زمان برای انجام تصویرسازی ذهنی صبح و شب است، ولی در هر زمانی از روز میشه انجامش داد. بهترین زمانی که باید طول بکشد از ابتدا تا انتهای تصویرسازی ذهنی بین 5 دقیقه تا 1 رو 20 دقیقه حد اکثر. بیش از 20 دقیقه تصویرسازی نمی کنیم، کمتر از 5 دقیقه هم تصویرسازی نمی کنیم. منتها روزهای اولی که میخواییم تصویرسازی بکنیم هیچ اشکالی نداره که تصویرسازی ما 30 ثانیه طول بکشه، 1 دقیقه طول بکشه، تا عادت کنیم به این کار و بعد آرام آرام از مرز 5 دقیقه عبورش میدیم و میریم به سمت 1 ربع تا 20 دقیقه. این توضیح رو هم دادیم که تصویرسازی ذهنی قبلش باید یه کاری انجام بشه که اسمش چی بود؟ ریلکسیشن یا تن آرامی. تا اینجا درس دادیم درسته؟ و اما ریلکسیشن، ما برای این که ریلکسیشن بکنیم اول همه عوامل مزاحم، عواملی که میتونه حواس ما رو پرت بکنه رو دور میکنیم از خودمون. خب من توی اتاق نشستم میخوام ریلکسیشن بکنم، هوای اتاق بسیار خفه است، اصلا احساس میکنم حالت خفگی دارم، درست نمیتونم نفس بکشم. خیلی ساده است، پنجره رو باز میکنم تا جریان هوا در واقع اتفاق بیفته، هوا جاری بشه در اتاق، جا به جا بشه، هوای تازه بیاد تو، اون هوای خفه بره بیرون، اکسیژن وارد اتاق بشه. اون عامل حواس پرتی که عدم که نمیشه گفت، کمبود وجود اکسیژن بوده، از بین بره. اتاق خیلی گرمه، خب باید وسیله خنکش میکنم، خیلی سرد گرمش میکنم. من این عینکی دارم که دستهاش به این بالای گوشم فشار میاره، میخوام ریلکسیشن بکنم، عینک رو بر میدارم میذارم کنار، از لنز چشمی استفاده میکنم برش میدارم، انگشترم خیلی به دستم فشار میاره، تنگه، انگشتر رو از دستم خارج میکنم. من عادت دارم تو خونم اون لباس تنگ میپوشم، یه شلواری میپوشم را که میخوام برم اینجوری مثل ربات، اینقدر این تنگه. خب با این که نمیشه ریلکسیشن کرد که، چون میخوای ریلکسیشن بکنم میبیچی به خودت از تنگی این شلوار. لباس رو عوض میکنم، لباس گشاد میپوشم و ترجیحاً لباس سفید. میخوام ریلکسیشن بکنم، تن آرامی بکنم، یه هفته از حمام نرفتم، تن آرامی، چشامو بستم میخوام بخارونم خودمو، این که نمیشه که. خب اول حمام میرم، پریز تلفن رو میکشم، موبایل رو خاموش میکنم، تلویزیون رو خاموش میکنم، حتی الامکان سر و صداهای اضافه رو کم میکنم، چراغ یه دونه لامپ 200 تو اتاقمه، اصلا چشم هم که بسته است نور همینجوری میاد تو، خب لامپ 200 رو خاموش میکنم. یه آقایی بود نشون میرفت سینما، ادای خانم ها رو خوب در میآورد، چراغو که خاموش میکردن و فیلم که شروع به پخش میشد، این آقای با صدای زنانه یه دفعه داد میزد آقا با من چه کار داری؟ کنترل چیه نور مینداخت، آقا کجایی؟ مگه خودت ناموس نداری صدای کسی در نمیاد؟ خانم کجایی؟ اون آقای کی بود؟ چراغا رو روشن میکردن، فیلم قطع میشد، این همجور میشد، دوباره چراغا که خاموش میشد و فیلم شروع به پخش میشد، باز یه جیغ میکشید دوباره اومد. خلاصه این میرفت سینما همه زله بودن. عوامل حواس پرتی رو کم میکنیم، یکیش هم نور. خیلی خوب، عوامل حواس پرتی رو به حداقل رسوندیم. من نگفتم از بین میبریم، یادتون باشه ها، نه این بگیم من اومدم ریلکسیشن بکنم، داداش کوچیکم تو اتاق اونوری جیغ میکشید، من دیگه ریلکسیشن نکردم. عوامل حواس پرتی تا جای ممکن حتی الامکان به حد اقل میرسد، نه اینکه از بین برود، چون اونجوری شما هیچ وقت ریلکسیشن نمی کنید، بالاخره یه عامل مزاحمی وجود داره. خب اومدیم ما عوامل مزاحم رو کم کردیم، یه مگسی یه دفعه میادم اینجوری، خب خیلی آرام با دست دورش و کشتی کج میخواد ریلکسیشن بکنه، همچین با مگسه کشتی میگیره، آرام عوامل حواس پرتی رو به حد اقل میرسه. ریلکسیشن به دو شکل قابل انجام است: یک، نشسته روی صندلی، دو، خوابیده روی زمین به کمر تاق باز. اگر روی صندلی میشینیم، پاها رو کنار هم قرار میدیم، صاف میشینیم روی صندلی، پایین نمیریم، فرو نمیریم توی صندلی، دست ها رو آرام روی پا میذاریم و چشم ها رو میبندیم. اگر روی زمین دراز میکشیم، به کمر دراز میکشیم، پاها کنار هم و دست ها روی زمین، چشم ها رو میبندیم. ریلکسیشن به یکی از این دو صورت قابل انجام است. خب ما الان میخواییم یک دور تن آرامی بکنیم، ریلکسیشن بکنیم و یک تصویرسازی ذهنی بکنیم، ببینیم داستان به صورت عملی چگونه است. لطفاً قلم، کاغذ، هر چیزی دارین بذارین روی پاتون، صاف بشینین روی صندلی، دست ها روی پا، چشم ها بسته. میخواییم یک دور ریلکسیشن رو انجام بدیم. سکوت کامل، چشم ها بسته، شروع کنین به نفس عمیق کشیدن. چند تا نفس عمیق میکشین، همتون پای راستتون رو در ذهنتون مجسم کنین، پای راستتون رو ببینین در ذهنتون، از نوک انگشتان پا تا انتهای ران. اگر در قسمتی از پای راستتون احساس درد یا گرفتگی عضله میکنین، یک فرمان ذهنی بدین به پای راستتون، بگین آرام باش. فرمان ذهنی، همه چشم ها لطفا بسته، پای چپتون رو در ذهنتون ببینین، از نوک انگشتان پا تا انتهای ران. اگر در قسمتی از پای چپتون احساس درد یا گرفتگی عضلانی میکنین، فرمان بدید آرام باش. هر دو پای شما آرامه. دست راستتون رو در ذهنتون ببینید، از نوک انگشتان دست تا انتهای کتف. فرمان بدید که دست راستتون آرام باشد. دست چپتون رو در ذهنتون ببینید و فرمان بدید که دست چپتون کاملا آرام باشد. عضلات شکم، پشت و سینه رو کاملا شل کنید و چند نفس عمیق بکشید. از گردن به پایین بدن شما در آرامش کامل هست. صورت خودتون رو در ذهنتون تجسم کنید، همونطوری که خودتون رو در آینه میبینید، و ببینید که صورت شما کاملا آرامه. من به صورت معکوس از 10 تا 1 میشمارم و با هر شمارش من چشمهای شما سنگین و سنگینتر خواهد شد. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. بدن شما در آرامش کامل هست. حالا میخوام همتون تصور بکنید که یک لیمو ترش رو در دستتون گرفتین شیر آب رو باز کنید و لیمو رو زیر آب بشورید. برجستگی سر لیمو رو زیر دستتون حس کنید. اگر لیمو خوب شسته شد لطفاً آب رو ببندین. یک چاقو بردارین و لیمو رو به دو نیم تقسیم کنین. یکی از نیمه های لیمو رو نزدیک بینیتون بکنین و بو بکشین. بزاق دهنتون ترشح کرد. همون نیمه لیمو رو بیارین کنار دهن و لیمو رو فشار بدین تا آب لیمو وارد دهنتون بشه. دقیقا دهنتون ترش شد. ملچ ملوچ بعضی ها رو من دارم میشنوم اینجا. با شمارش من از 1 تا 10 چشم شما سبک و سبکتر خواهد شد. با شماره 10 میتونین چشم رو باز بکنین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چشم ها رو باز کنیم. تجربه ای که الان ما انجام دادیم یک ریلکسیشن و بعد یک تصویرسازی ذهنی بود، منتها ما تجسم کردیم نه تجسم خلاق، چون همه تون بالاخره یه بار تو عمرتون لیمو دستتون گرفتین و اونو بریدین و آب لیمو رو خوردین. کاری که الان ما انجام دادیم 5 دقیقه هم طول نکشید، ولی شما باید بعد از اینی که اعضای بدنتون رو آرام کردین تصویر سازیتون گفتم حدود 1 تا 20 دقیقه طول بکشه. ما چرا ریلکسیشن انجام میدیم؟ چون میخوایم جسم ما از تنش‌های عصبی، از فشارهای عصبی رها بشود. ما با ریلکسیشن جسم را به آرامش دعوت میکنیم. ما با ریلکسیشن تک تک اعضای بدنمون رو به استراحت و هماهنگی دعوت میکنیم. ما با ریلکسیشن با تک تک اعضای بدنمون صحبت میکنیم و از اونها میخواییم که آرام باشن. و بدونین هرچه این آرامش عمیق‌تر باشد تصویرسازی ذهنی شما عالی‌تر و نتیجه‌ای که از این تصویرسازی میگیرید فوق‌العاده‌تر خواهد بود. امروز در بحث حاله‌های انرژی به شما خواهیم گفت که این آرامش چه کمک خارق‌العاده‌ای به ما می‌کند. تجسم خلاق گاهی فعال است، گاهی منفعل. تجسم خلاق منفعل زمانی است که یه سری از تصاویر همینجوری میان در ذهن ما و میرن. تصاویری هم که تو حالا ندیدیم ولی ما انتخاب نکردیم، خودشون میان و میرن. تجسم خلاق فعال ما انتخاب میکنیم که چه تصاویری را ببینیم. توصیه برای این که شما تجسم خلاق فعال عالی داشته باشیم، 2 تا توصیه بهتون میکنم. 1، یه تجسم عالی رو انجام بدیم. تجسم عالی دیگه دیدن یه خودکار نیست. به یاد بیارین زمانی رو که رفتین یه مهمونی، رفتین در طبیعت برای تفریح، اومدین کنار زاینده رود و خیلی به شما خوش گذشته، غذای لذیذی رو خوردین و خیلی لذت بردین، مهمونی رفتین که خیلی به دلتون نشسته، با آدمی همراه شدین که خیلی از همراهی با او کیف کردین. این تصویر رو در ذهنتون بازبینی کنید با همه لذت‌هایی که برده بودید، مثل لیمویی که الان گفتیم در دهنتون فشار بدین و ترشیش رو حس کنین. اجازه بدین بزاق دهنتون ترشح بشه. ما میخوایم اون لذت رو شما دوباره تجربه کنید. غذای خوردی و از طعم اون غذا لذت بردی. برای اینکه یک تجسم خلاق فعال عالی داشته باشی یاد بیار همون زمانی که اون غذا رو خوردی، همون طعم رو توی دهنت حس کن، همون لذت رو ببر. پیشنهاد دوم، بیایم تجسم خلاقی داشته باشیم در ارتباط با طبیعت. حس کنیم رفتیم در دامن جنگل، رفتیم در کوه، اومدیم کنار زاینده رود. خودمون رو در طبیعتی ببینیم و سعی کنیم در ذهنمون ذره ذره زیبایی اون طبیعت رو حس کنیم. در اون طبیعت شبنم رو روی برگ ببین، اون شبنم رو لمس کن، بذار دستت خیس بشه. روی برگهای خشک راه برو، صدای خرد شدن برگ رو زیر توی گوشت بشنو. تک تک زیبایی ها، پروانه رو، برگ رو، گل رو ببین. اون هوای آزاد رو استنشاق کن، چیزی که اصلا الان نیست. تو ذهنت ببین، یه نفس عمیق بکش، لذت ببر. هر چه که این جزئیات دقیق تر باشد، شما بعداً در تصویر سازی که میخواید انجام بدین برای رسیدن به خواسته هاتون فوق‌العاده عالی تر عمل میکنید. و یک توصیه که در هر زمینه‌ای که ما تصویر سازی میکنیم، هر بار نسبت به دفعه قبل باید تصویر سازی ما دقیق تر و با جزئیات بیشتری باشد. اینجوری ما خیلی سریع و خیلی عالی میتونیم دوستان به نتیجه برسیم. خب من میخوام صاحب یک خانه بشم، فکر میکنم مثلا در اصفهان خونم اگه توی مطهری باشه خوبه، توی ملا صدرا باشه خوبه، توی مشتاق باشه خوبه، حکیم نظامی هم بد نیست، فکر میکنم یه جاهای خوبه. خب انتخاب میکنم کدومشو میخوام. یه خونه میخوام تو مطهری، بسیار. کجای مطهری؟ من دقیقا نمیگم دست بذارین روی خونه مشخص، این خونه، نه، محدوده، فلانجا، بسیار. چشمت رو ببند و خونه ای رو که دوست داری در فلانجا بهش برسی رو در ذهنت ببین. دفعه دوم این خونه رو ببین با جزئیات بیشتر. در خونه رو باز کن، برو تو، برو تو آشپزخونه، در کابینت ها رو باز کن، اوه چه خاکی گرفته، یادم باشه اینجا رو تمیز کنم. دفعه سوم دقت بیشتری بکن، برو لب باغچه بشین، علف های باغچه رو در آن. دفعه چهارم، دفعه پنجم، هر بار که تصویر سازی میکنیم برای چیزی که دوست داریم در آینده نصیب ما بشود، با جزئیات بیشتری اون تصویر رو میبینیم. این کار رو بکنید و معجزه‌اش رو ببینید. بذارید ببینیم آیا این چیزایی که ما میگیم یک سری فقط حرف یا در عمل هم چنین چیزهایی در دنیا انجام شده و به نتیجه رسیده. بذارید چند مثال عملی بزنیم. در آمریکا اومدن یک گروه بسکتبالیست ماهر رو آوردن. این گروه رو به سه گروه تقسیم کردن، همه بسکتبالیست های ماهر، خبره، حرفه‌ای. اینها رو به سه گروه تقسیم کردن، گروه A، B، C. به گروه A گفتن شما از این به بعد یک ماه روزی یک ساعت بسکتبال بازی میکنید، نه کمتر نه بیشتر، یک ماه روزی یک ساعت. به گروه B گفتن شما از الان تا ماه آینده حق بازی بسکتبال رو ندارین. به گروه C گفتن شما از الان تا یک ماه آینده حق بازی بسکتبال رو ندارین، ولی روزی یک ساعت ریلکسیشن میکنید، تن آرامی میکنید، چشمهاتون رو میبندین، بدنتون که آرام آرام شد در ذهنتون بسکتبال بازی میکنید، بازی ذهنی، و این بازی رو عالی انجام بدین، پشت سر هم توپا رو بندازین تو گل. خب ما گفتیم ریلکسیشن حد اکثر زمانش چقدر میتونه باشه؟ 20 دقیقه. پس این یک ساعت رو اینها منقطع انجام میدادن، مثلا یه ربع ریلکسیشن میکردن، میدیدن که عالی دارن بازی میکنن، تمام میشد، دو ساعت بعد دوباره، در طول روز یک ساعت این کار رو انجام میدن. یک ماه گذشت، مربیای بسکتبال آمدن از این دوستان تست گرفتن ببینن الان وضعیت بازیشون چگونه است. دوستانی که روزی یک ساعت عملا بسکتبال بازی کرده بودن نسبت به یک ماه قبل بازیشون 2% رشد کرده بود، 2% بهتر بازی میکردن. دوستانی که در طول این یک ماه دست به توپ نزدن 2% افت بازی پیدا کردن، 2% بازیشون بدتر شده بود، 2% سطح بازیشون پایین آمده بود. دوستانی که در طول این یک ماه اصلا بازی نکردن ولی روزی یک ساعت در ذهنشون بازی کردن و عالی بازی کردن و دائم گل زدن، 3.5% بازیشون بهتر شده بود. یعنی 1.5% بالاتر از کسانی که عملا بازی کرده بود. در ارتش آمریکا آمدن یک گروه تیرانداز ماهر رو آوردن، اینها رو به دو گروه A و B تقسیم کردن. گروه A، شما روزی یک ساعت میرید در میدان تیر و تیراندازی میکنید به سمت سیبل، اون دایره هایی که یه دایره سیاه وسطشه، میزنین تیر رو به سمت سیبل و از شما میخواییم که نهایت دقتتون رو بکنین که همه تیرها رو بزنین وسط سیبل، وسط هدف، روزی یک ساعت تا یک ماه. گروه B، شما به مدت یک ماه حق تیراندازی ندارین، یک ماه اسلحه‌هاتون رو تحویل میدین، روزی یک ساعت تصویرسازی ذهنی میکنین، در ذهنتون میرید در میدان تیر، اسلحه رو بر میدارید، به سمت هدف نشانه روی میکنید و شلیک میکنید. لطفاً همه تیرهایی رو که میزنید بزنید وسط هدف. رابین هود رو یادتونه، کارتون یا فیلمشو؟ فقط این یه نفر یادشه، اونم همسن منه، میگه بله. رابین هود با تیر و کمان یه تیر رو میزد وسط هدف، بعد تیر بعدی رو میزد تو تیر قبلی، اون تیر شکافته میشد، دوباره تیر سوم تو تیر دوم، همه تیرها یک جا. گفتن شما در ذهنتون هر جا دلتون بخواد میتونین تیر بزنین، پس لطفاً تیرها رو دقیقاً بزنین وسط اون خال سیاه. کسانی که عملا تیراندازی میکنن الزاماً همه تیرهاشون به وسط هدف نمیخورد، ولی وقتی شما در ذهنت بخوای این کارو بکنی هر جایی که دوست داری تیرت رو میزنی. روزی یک ساعت اونها تیراندازی کردن، روزی یک ساعت اینها تصویر ذهنی از تیراندازی ساختن. بعد از یک ماه از هر دو گروه تست تیراندازی گرفته شد. گروهی که عملا روزی یک ساعت تیراندازی کرده بود 10% تیراندازیشون بهتر از ماه قبل شده بود. گروهی که در ذهن تیراندازی کرده بود 25% تیراندازیشون بهتر شده بود، یعنی 15% از اون گروه جلو بودن. تصویرسازی ذهنی خارق العاده عمل میکنن. حدود 10 سال آقای ایوان لندل قهرمان تنیس میشد در جهان، هیچ کسی نمیتونست لندل رو شکست بده. شوخی نیست، ما کم میبینیم در عرصه های ورزشی که یک قهرمان در سطح جهان بتونه 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال قهرمانیش رو حفظ کنه. بالاخره یک جوانی میاد و او رو کنار میزنه. آقای لندل حدود 10 سال قهرمان جهان باقی موند. زمانی که ایشون ورزش تنیس حرفه‌ای رو کنار گذاشت، از ورزش قهرمانی خداحافظی کرد، مصاحبه‌ای باش کردن. آقای لندل، ما میخوام ببینیم راز موفقیت 10 ساله شما در چیست؟ اون موقع که نمیگفتی، حالا بگو. لندل میگه من مثل همه قهرمانهای دنیا روزی چند ساعت تنیس بازی میکردم، تمرین، ولی من یه کار دیگه هم میکردم که قهرمانهای دنیا نمیکردم. البته امروز همه تیمهای قهرمانی در دنیا به استثناء ایران و یه کشورهای حالا این کار رو میکنن، ما متاسفانه این کار رو نمیکنیم. لندل میگه من روزی یک ساعت ریلکسیشن میکردم، مینشستم، خودم رو آرام میکردم، چشمام رو میبستم و در ذهنم میدیدم دارم با یک آدمی تنیس بازی میکنم که بسیار 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 از من قوی تره، خیلی تنیسش خوب بود، یه سر و گردن از من بالاتر بود. ولی دوستان، وقتی من و شما بشویم کارگردان فیلم سینمایی ذهنمون، این کارگردان اجازه دارد که هر جوری دلش میخواد این فیلم رو جلو ببره. لندل میگه من روزی 1 ساعت ریلکسیشن میکردم، در ذهنم با حریفی میجنگیدم که بسیار از من قویتر و قدرتر بود و همیشه برنده اون بازی کی بود؟ من بودم. ما در تصویرسازی ذهنی خدمتتون گفتیم ذهن تفاوتی بین تخیل و رویا با واقعیت قائل نمی شود. اگر شما چشمات رو ببندی در ذهن خودت ببینی داری برای یک جمع 1000 نفره سخنرانی میکنی، با کسی که عملا میاد و برای 1000 نفر صحبت میکنه هیچ تفاوتی ندارد. ذهن هر دوی این افراد ثبت میکنه که تو برای 1000 نفر صحبت کرد. ذهن تفاوتی بین تخیل و واقعیت قائل نیست. ذهن انسان تخیل را مساوی با تجربه عینی و واقعی ثبت میکند. لندل میگه من وقتی هر روز روزی 1 ساعت با قهرمانی مبارزه میکردم که خیلی از من قوی تر بود و از اون میبردم، ذهن من باور کرده بود که قهرمانی در دنیا نیست که من نتونم شکستش بدم. من هر روز دارم قوی ترین آدم دنیا رو در تنیس میبرم، یه آدم تخیلی. در مسابقات جهانی من وقتی قرار میگرفتم هیچ کدام از حریفهای من مثل من نبودن، مثل حریف ذهنی من نبودن، خیلی اینا پایین تر از حریف ذهنی بودن. من هر روز داشتم از اون آدم قویه میبردم، شکست دادن اینها که کاری نداشت. تیمهای حرفه‌ای در دنیا مشاورینی دارن که قبل از هر بازی تیم میشینه و تصویرسازی ذهنی میکنه، بازیش رو با حریف میبینه. و متاسفم که فلان استاد محترم قبل از اینکه تیم ملی فوتبال ایران امسال راهی جام جهانی بشه، بعضی وقتا ما واقعا خودمون رو دست میندازیم. اینو قبلا هم گفتم، این دوست عزیزم خودش و تیم ملی رو دست انداخت. استاد فلان قبل از اینکه تیم ملی عازم آلمان بشود با تک تک دوستان صحبت کرد و رمز پیروزی در فوتبال رو به اینا گفت. رفتن باختن اومدن. دوست عزیز، یا از علمی آگاهی کامل نداری یا داری. اگه داری همش رو بگو، اگه نداری چرا مردم رو مضحکه خودت میکنی؟ ما وقتی بیایم به یه تیم فوتبال بگیم بشینین تصویرسازی ذهنی بکنین که تو مسابقه دارین میبرین، و تصویرسازی ذهنی این آدم ها مثل هم نباشد، هر کدوم از اون آدم ها داره تو ذهنش میبینه من دارم گل میزنم، چون میخواد خودش مطرح بشه و این تصویرسازی ذهنی به هیچ نتیجه‌ای نمیرسد. اونم روز قبل از مسابقه جناب استاد زنگ دادن برین تصویر ببینین میبرین، به همین خیال باش. از ماها قبل از مسابقه بعد اینها ریلکسیشن بکنن، تصویر ذهنی همسو بکنن، همه ما ببینیم که نفر الف گل میزنن، نه هر کسی ببینه که خودم گل میزنم. این یه تصویر شلم شوربایی میشود که هیچ نتیجه‌ای هم ندارد، البته برای کارهای تیمی. نیکولا تسلا، ایشون مخترع ماشین الکتریکی است، سالها قبل از اینکه ماشین الکتریکی رو اختراع بکنه تصویر ماشین الکتریکی رو کاملا در ذهنش دیده بود و طراحی کرده بود. اینشتین قبل از اینکه تئوری نسبیت رو مطرح بکنه خودش میگه که من بارها در ذهنم مجسم میکردم که روی بارقه ای از نور هستم مثل اسکیت، و روی اون نور دارم در فضا بین کرات حرکت میکنم، بین سیاره ها این بر اون بر میرم. انقدر این تصویر ذهنی رو دیدم که تونستم چیزی رو به نام تئوری نسبیت بیان بکنم. موزارت قبل از اینکه یک آهنگ رو در اپرا اجرا بکنه، قبل از اینکه اون آهنگ رو روی صفحه نوت بیاره، کل آهنگ رو در ذهنش میدید، اجرا میکرد، بعد نوتش رو روی کاغذ مینوشت. تنها آهنگسازی است در اون رده که وقتی نوتش رو روی کاغذ مینوشت دیگه نیازی به اصلاح نداشت، چون یک بار موسیقی رو در ذهنش دیده بود. بتهوون در 35 سالگی کر می شود. جالبه که بدونیم بزرگترین آثاری که بتهوون خلق کرده بعد از 35 سالگی است، زمانی که هر دو گوش او کاملا کره. خب یه نفر که آهنگساز هست بعد این موسیقی رو بشنوه، اونم کسی در رده بتهوون، حالا از هر دو گوش کر شده و داره موسیقی خلق میکنه، از ایشون میپرسن چگونه ممکنه؟ میگه من در ذهنم موسیقی رو اجرا میکنم و با گوش ذهنم او رو میشنوم، نیاز به این گوشا ندارم، تصویرسازی ذهنی میکنم. ناپلئون بناپارت در زندگی نامش میگه من بچه که بودم بارها و بارها و بارها در ذهنم این تصویر رو میساختم که من فرمانده یه ارتش بزرگم، تو ذهنم ارتشم رو هدایت میکردم، فرمان حمله میدادم. از بچگی تصویر چیزی رو که در آینده به او رسید رو بارها و بارها در ذهن میبیند و دقیقا در زندگی او این اتفاق میفته. برادران رایت در زندگی نامشون میگن ما از رویای پرواز به پرواز حقیقی رسیدیم، ما بارها در ذهنمون با پرنده ذهنی که ساختیم پرواز کردیم تا هواپیما رو ساختیم. اساتید فنون رزمی چشمها رو میبندن و با حریفهای خیالی و ذهنی مبارزه میکنن، بعد به سادگی از پس حریفهای زیاد در آن واحد برمیان. میکل آنج، گوته، والت دیسنی هر سه از آن داشتن در زندگی نامه هاشون که ما هر شب چشمهامون رو میبستیم، ریلکسیشن میکردیم و آنچه رو که دوست داشتیم روز بعد اتفاق بیفتد رو در ذهنمون میدیدیم. ما فردامون رو از صبح تا شب در ذهنمون میدیدیم، هر چیزی رو که دوست داشتیم اتفاق بیفتد. و هر سه اینها میگن جالبه که فردای ما همونی بود که دیشب در ذهنمون دیده بودیم. بذارین یه مثال براتون بزنم. یه خانمی اومد به من گفت من با برادرم سالهاست قهرم در تهران. گفت آقای فرهنگ میشه ما با هم آشتی کنیم؟ گفتم چرا نمیشه، باور کن که میشه. عبارت تأکیدیش رو بگو، تصویر ذهنیش رو بساز. دوست داری چجوری با برادرت آشتی کنی؟ همونو ببین. گفت دوست دارم اول تلفنی باشه، رو در رو روم نمیشه. گفتم دوست داری کی تلفن بزنه، تو یا داداشه؟ گفت دوست دارم برادرم زنگ بزنه. گفتم خیلی خوب، دوست داری برادرت زنگ بزنه، دوست داری او چه جملاتی رو بگه و تو چه پاسخی بدی؟ گفت میخوام اون اینا رو بگه منم اینا رو بگم. گفتم میخوای مو به مو همین اتفاق بیفته؟ گفت آره. باورش کن، عبارت تأکیدیش رو بگو و تصویر ذهنیش رو دائم ببین. داداشم زنگ زد، این جمله ها رو گفت و من این پاسخ رو دادم. این خانم اومد تو کلاس و خیلی شاد گفت من با داداشم آشتی کردم. آقای فرهنگ باورتون نمیشه، معجزه. انقدر به من گفتن باورتون نمیشه معجزه، دیگه اصلا پیغمبر خدا بیاد معجزه کنه، من اولین کسی هم که ایمان میارم، انقدر معجزه دیدم. گفت آقای فرهنگ معجزه شد، داداش من زنگ زد، دقیقا جمله هایی رو که من تو ذهنم از طرف اون به خودم میگفتم مو به مو گفت، دقیقا هم جمله هایی که دوست داشتم جواب دادم، با هم آشتی کردیم. میکل آنج، گوته، والت دیسنی میگن ما این کار رو میکردیم و روز بعد این اتفاقات میافتاد. خب چرا من و شما این رو تجربه نکنیم؟ دوست من، بله، سوال پشت میکروفون، معجزه پشت میکروفون. میکروفون رو روشن کنید، ایشون میخوان یه معجزه تعریف کنن. روشن شد، انتظامات تا برسه شما بگو.
بودش؟
آره.
شاید خیلی به نظر سطحی بیاد، ولی به نظر من واقعا معجزه است. من یه امتحان خیلی سختی میخوام شرکت کنم که اصلا فکرش هم نمیتونم بکنم، اصلا جرأت داشته باشم برای امتحان درس بخونم، چون به زبان اصلی هم هست و اینترنت گرفته میشه. بعد دیشب جرأت کردم که پیش درس امروز رو حال اجرا کنم و موقع خواب این کار انجام بدم که میرم و امتحانو میدم و خیلی سوال آسونم، با اینکه میدونستم خودم مسخره کردم. امروز موقعی که تو اتوبوس بودم برم کلاس، هم کلاسیمو دیدم، گفتم کتاب داری؟ گفت بله. کتابو در آورد و باورتون نمیشه نمونه سوالای همون امتحان تو ته اون کتابو که سنگ خوش نیده بود. من باز کردم، نشستم کنار هم، از اول تا آخرش براش خوندم، ترجمه کردم، همینجوری بود و خیلی راحت. شد یه لغت بود که فقط نمیدونستم، شما رشتتون زبانه گفتم نمیدونم، واقعا معجزه نیست ولی
معجزه مگه شاه خودم داره؟ بسیار عالی، متشکر، ممنون. من اینجا در خطر جانی هم نه؟ بسیار وصیت میکنم اگه مردم به خانومم بگین خیلی شوهر خوبی داشتی. خیلی خوب. دوستان عزیز، بیایم روز قبل تصویر روز بعدمون رو ببینیم و ببینیم آیا اون معجزه در روز بعد اتفاق میافتد یا نمیافتد. بیایم از قدرت تصور خودمون به عنوان یک تجربه عینی و واقعی استفاده بکنیم تا احتمال وقوع کارهایی که فکر میکنیم انجام نشدنی است روز به روز بیشتر بشود. و اما ما دو جور تلاش داریم، تلاش جسمی، تلاش ذهنی. ما با تلاش جسمی به سمت هدف، به سمت خواسته حرکت میکنیم، قدم بر میداریم. با تلاش ذهنی هدف و خواسته رو به سمت خودمون میکشیم. با جسممون به دنبال هدف میریم، با ذهنمون جاذب هدف میشیم. هر دوی اینها لازم است، هم گام برداشتن به سمت هدف، هم کشیدن هدف به سمت خود. سوار قایق میشی، تو آب حرکت میکنی، میری به سمت جایی که گله های ماهی اونجاست، دسته های ماهی اونجاست، حرکت عملی. حالا تور میندازی، طعمه میریزی، ماهی رو میکشونی به سمت تور و طعمه. ما هم نیاز داریم به حرکت جسمی، هم نیاز داریم به حرکت ذهنی. برای اینکه حرکت ذهنی ما خوب جواب بدهد، برای اینکه حرکت ذهنی ما قوی عمل بکند، ما نیازمند به آرامشیم. هر چه آرامتر حرکت و تلاش ذهنی ما و به نتیجه رسیدن تکاپوی ذهنی ما بیشتر. برای رسیدن به آرامش بهتون توصیه میکنم برین به دامن طبیعت، کنار آب، کوه، جنگل، و لطفاً مظاهر تکنولوژی رو با خودتون نبرین. رفتیم از این تلویزیونای کوچیک خریدیم یه وجبی، حالا رفتیم وسط کوه، تلویزیون روشن کن، فوتبال داره. خب اینجا دیگه تو کوه نیستی که، با خونت چه فرقی کرد؟ بدون مظاهر تکنولوژی بریم به دامان طبیعت تا اون آرامش زودتر کسب بشه. بسیار. از این به بعد یا قدم از قدم بر نمی داریم، یا اول ذهنیت مثبت بعد تلاش جسمی. اول ذهن مثبت باشد بعد جسم درگیر کار بشود. جالب اینجاست که خیلی از ماها در ذهنمون بازی می کنیم و می بازیم. سالهاست ما در بازی ذهنی خودمون بازنده ایم. چجوری؟ نکنه جنسای مغازم فروش نره، نکنه شوهرگیرم نیاد، نکنه بدبخت بشم، نکنه تو کنکور قبول نشم. پس ذهن من داره تلاششو میکنه ولی منفی. خیلی ها در خلوتشون در ذهنشون طلاق بازی میکنن، در ذهنشون سرطان بازی میکنن، در ذهنشون مرگ بازی میکنن، در ذهنشون بازنده شدن رو بازی میکنند و اینها دونه دونه پیش میاد. با مزه تر اینه که خیلی از ماها تلاش جسمی میکنیم با ذهن منفی. درس میخونه، یعنی داره کار میکنه دیگه، تلاش جسمی رو داره میکنه، 5 ساعت در روز درس میکنه، من که میدونم قبول نمیشم، دارو میخوره مشت مشت، من که میدونم خوب نمیشم. صبح داره میره سر کار، بناست 10 ساعت امروز کار کنه، کجا میری؟ کجا؟ دنبال بدبختی ها میرم بمیرم، کجا؟ مسخره. کار جسمی را میکنه، بالاخره تو 10 ساعت رو داری کار میکنی، ولی با ذهن منفی دارم میرم یه خاکی تو سرم کنم، کجا میرم؟ انقدر این آدم ها باحالن، اصلا آدم میخواد لپاشونو گاز بگیره. نه بعضی هم که الحمدلله نه تلاش جسمی دارن نه تلاش ذهنی، اونقدر گوشه خونه ولو میشن که یه روزی بفوتن همه عالم راحت بشه از دستشون. عزیزان من، ما باید تلاش کنیم. درست است که خدا برای هر پرندهی دانه ای را مقرر فرموده، ولی به خود خدا قسم این دانه را خدا در لانه هیچ پرندهی نمی اندازد. خدا برای هر پرندهی دانه ای مقرر کرده، گفته پرواز کن، برو دونت رو پیدا کن، برو سهمیت رو گیر بیار. نمی شود تلاش نکرد این دونه پرواز کنه بیاد در لانه زندگی ما. بیاین به داد آیندمون برسیم، چون ما بناست که در اون آینده زندگی کنیم، از همین الان بیاین نجات بدیم خودمون رو. بیاین بدونیم که انسانهای موفق دنیا تک تکشون قبل از رسیدن به موفقیت باور داشتن که ما موفق می شویم. تصویر ذهنیشون از خودشون تصویر یک انسان موفق بوده است. دوستی که می خوای تو کنکور قبول شی، هم تلاشت رو بکن، هم در ذهنت خودت رو موفق ببین. از الان در ذهنت ببین که داری کنکور رو عالی میدی، ببین که سوالا رو گذاشتن، خدای من همه رو بلدم. ببین که سر جلسه کنکور با آرامش کامل داری این مربع رو، این بیزیا رو پر میکنی و علامت میزنی. ببین که کارنامه اومده، چه رتبه‌ای، چه معدلی، چه درصدی، چه ضریبی، عالی. جسارت به خرج بده، عکس خودت رو صفحه اول روزنامه ببین. ببین که همه فامیلا اومدن، خانم دکتر، آقای مهندس، شیرینی شیرینی ولد نمی کنن. ببین که تو دانشگاه قبول شدی، داری راه میری، یه پشت پا به خودت بزن، یه اینجوری کارت دانشجویی از جیبت بیفته زمین، ورش دار، بگو کارت دانشجوییم کثیف شد. اینها رو ببینید تا اتفاق بیفته، چون انسانهای موفق دنیا این کار رو کردن. ببین که شدی خانم دکتر، لباس سفید رو تنت کن، بعد میگن خانم دکتر الان اتاق عمل منتظرن، لباس سبز رو بپوش برو تو اتاق عمل، خانم دکتر موبایل شوهرتونه، از اتاق عمل بیا بیرون، بگو شما عمل شروع کنین، من اومدم، شیکم رو پاره کنین، رسیدم. ببین که از اتاق عمل آمدی بیرون و بستگان بیمار دور ریختن، خانم دکتر عمل چطوری بود؟ عالی بود، دیپلومه یا؟ همه اینا رو ببین، میخندین، انقدر کیف داره دیدنش. وصف العیش نصف العیش، ولی بعدن کل العیش. تصویر ذهنی موفقیتمون رو ببینیم. دوست عزیزی که بیماری داری، دوست عزیزی که تومور سرطانی داری، دوست عزیزی که الان داری با بیماری در یک بخشی از بدنت میجنگی، اینجوری خوب نمیشه. عبارت تأکیدیت رو بگو، به لطف خدا روز به روز سالمتر میشم، با نشاطتر میشم، اینجوری میشم، با همون فرمولایی که تو عبارت تأکیدی درس دادیم. تصویر ذهنیت رو ببین، تصویر ذهنیت رو ببین که اون تومور رفت دیگه، هیچ چیزی تو بدن تو نیست، اصلا اون عضوی که درش توموره رو تو ذهنت ببین، اون تومور رو ببین، کوچولوش رو بندازش بیرون. تصویر ذهنیت رو ببین که رفتی آزمایش دادی، میگن دیگه هیچ اثری از سرطان نیست، هیچ اثری از آرتروز نیست. دخالت در کار پزشکی نمیخوایم بکنیم، تصویر ذهنیت رو ببین، اگه خوبم نشدی نشدی، شدی هم شدی. به هیچ وجه این کار دخالت در امر پزشکی نیست. به کسی نگفتیم داروهاتو قطع کن، هر کار درمانی داری میکنی بکن، ولی در ذهنت ببین که تو از پس آن بیماری بر آمدی، تموم شد، بلند شو صحیح و سالم را بیفت برو. دو سرطانی تا حالا تو دوره ما خوب شدن، خواستن، دیدن، باور کردن و سرطانشون خداحافظی کرده رفته. تصویر سازی ذهنی میتونه معجزه بکند در زندگی ما، ای کاش همه ازش استفاده بکنه. یه چیزایی هستن